نباشد، عشقش حرام بادا بر یار سرو بالا، تردامنی که جانش در آستین نباشد. سعدی به هیچ علت روی از تو بر نپیچد، الا گرش برانی، علت جز این نباشد. گر گویمت که سروی، سرو این چنین نباشد، ور گویمت که ماهی، مه بر زمین نباشد.
سعدی شاعر جهاندیده، جهانگرد و سالک سرزمین‌های دور و قریب بود. او خود را با تاجران ادویه و کالا و زوار اماکن مقدس همراه می‌کرد. از پادشاهان حکایت‌ها شنیده و روزگار را با آنان به مدارا می‌گذراند. سفاکان و سخاوتمندان را نیک می‌شناخت و گاه عطایشان را به لقایشان می‌بخشید. با عاشقان و پهلوانان و مدعیان و شیوخ و صوفیان و رندان به جبر و اختیار هم نشین می شد و خامی روزگار جوانی را به تجربه سفرهای مکرر به پختگی دوران پیری پیوند می زد. سفرهای سعدی تنها جستجوی تنوع، طلب دانش و آگاهی از رسوم و فرهنگهای مختلف نبود، بلکه هر سفر برای او تجربه معنوی نیز به شمار می آمد. رهاورد این سفرها برای شاعر علاوه بر تجارت معنوی و دنیوی، انبوهی از روایات، قصه ها و مشاهدات بود که ریشه در واقعیت زندگی داشت، چنان که هر حکایت او پنجره ای رو به زندگی می گشاید و گویی هر عبارتش از پس هزاران تجربه و آزمایش به شیوه یقینی بیان می شود. گویی هر حکایت پیش از آن که وابسته به دنیای تخیل و طنز باشد، حاصل دنیای تجارب عملی است. شاید از مهمترین عوامل دلنشین پندها و اندرسهای سعدی در میان عوام و خواص، وجه عینی بودن آنهاست. اگرچه لحن کلام و نحوه بیان هنرمندانه آنها نیز سهمی عمده در ماندگاری این نوع از آثارش داره. از سوی بنابر روایت خود سعدی، خلق آثار جاودانی همچون گلستان و بوستان در چند ماه بیانگر این نکته است که این شاعر بزرگ از چه مایه دانایی، توانایی، تجارب اجتماعی و عرفانی و نیز ادبی برخوردار بوده است. با برنامه ادبستان همراه شما گرامیان در سراسر جهان و از طریق موج صدای خراسان هستیم. در این قسمت از برنامه صحبت‌های دکتر قاسم جعفری از آگاهان آثار سعدی شیرین کلام را می‌شنویم که در محفل بزرگداشت شاعر با حرارت بهره گرفته از کلام قرای شیخ اجل سخن می‌گوید.
جان آفرین، حکیم سخن بر زبان آفرین، دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد، ابری که در بیابان بر تشنه‌ای ببارد. با زبان شیرین شیخ بزرگ شیراز به بانگ بلند میگوییم خرامان از درم بازا کت از جان آرزومندم، به دیدار تو خوشنودم، به گفتار تو خرسندم. سعدی سلطان مسلم ملک سخن است، سخنانش انگاره دلاویزی است که هوش نیوشنده را می رو باید و زلالی بی پایان کلامش ذوق سلیم را ملاطفت روح افزایی می آفریند. در خلق معانی دستی چیره داشت، نیک رأی بود و نیک تدبیر، جوان مرد و جوان طبع و جهانگیر. هم بر این سیاق روزگار می گذرانید و به کسب دانش و خلق و آفرینش آثار گرانسنگ خود دست می زد. آثاری که دستی در حکمت و بینش داشت و روی در هنر خاص او. به مصلحت عمومی می اندیشید مشربها و بینشهای گوناگون را به محک آزمایش می نهد و بر اساس باورهای هر گروه در صدد عرضه شیوهی از زندگی توأم با مسالمت و بهزیستی و کمازاری است. امروز اما به نیکی می دانیم که اگرچه سال شمار عمر انفسی سعدی به قرن هفتم می رسد، اما روز شمار عمر آفاقی او از حضور پیوسته و مدامش حکایت می کند. حضور پرشکوهی که اینک پس از قرنها ما همچنان بر خان او نشسته ایم و خوشه چین حکمت و دانش و زبان و هنرش هستیم. امروز دیگر بار خدایگان منران را سپاسگزاریم که ما را فرصت دیگر باره آفرید تا در محضر شیخ بزرگ شیراز سعدی پرآوازه او را قدردان مفاهیمی باشیم که در گوش جان ما نواخت تا سرای سعادت نیکنامی و ماندگاری من را رقم زند.
آثار سعدی علاوه بر آن که عصاره اندیشه ها و تأملات عرفانی، اجتماعی و تربیتی وی است، آینه خساگل و خلق و خوی و منش ملتی کهنسال است و از همین رو هیچ وقت شکوه و درخشش خود را از دست نخواهد داد. شعر سعدی شعر استحکام و ظرافت و استواری و زیبایی است. زبان فاخر سعدی هیچگاه کمال خود را به رخ مخاطبانش نمی کشد. همچون سالاری بلند منزلت در عین کمال و برتری متواضع و خاشع است و به همین دلیل دل هر صاحب دلی را می رو باید و در گوشه خاطر هر کسی جایی برای خودش باز می کند. شعرش به دیدار اول ساده و صمیمی و بی تکلف جلوه می کند. روان و زلال است و بی هیچ مقدمه ای برقراری ارتباط با دیگران را جستجو می کند. فخر نمی فروشد و تکبر نمی ورزد. دست دوستی و ارادت به سوی من دراز می کند و سلام می دهد. عزیزان ادب دوست و همراهان برنامه ادبستان، بسیار سپاسگزاریم که تا پایان ما را هم‌آوایی و همیاری کردید. امید است در برنامه‌های آینده ادبستان نیز همراهی شما را داشته باشیم و به طور مشترک از آثار گوهربار دیگر بزرگان ادب و هنر پارسی تاجیکی بهره مند شویم. تا سلام دوباره، بدرود عزیزان.
عشقی جانان در جهان هرگز نبودی کاش کی، یا چو بودی در دلم کم حرف و زودی کاش کی. عشقی جانان، عشقی جانان. آزمودم درد و داغی دل بره را سر تزا، همچه من مشروب یک ره آزمودی آشکی. عشقی جانان، عشقی جانان، در جهان هرگز نبودی آشکی. در دلم هر فضولی داشتی، عشقی جانان، عشقی جانان.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم برنامه نعمت جوانی را همراهی بفرمایید.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره ای جوانی بود.
نعمت جوانی. به نام یگان معبود. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه نعمت جوانی. موضوع راه‌های پیشگیری از خودتحریک جنسی رو چندین برنامه داریم پی میگیریم که این قسمت هم در ادامه این مبحث هست. جناب آقای دکتر حمید حبشی هم کارشناس برنامه. افزایش طبیعی شهوت در سنین دوران پس از بلوغ معمولاً عادی بوده و چه بسا بیشتر نیز بشود، پس جای هیچ نگرانی نخواهد بود. اما باید توجه داشت که در برخی وقتها به دلیل بعضی از اعمال مانند دیدن عکس و فیلم‌های مستهجن، این پیشرفت و افزایش غیر عادی و به صورت افراطی به پیش می‌رود که می‌تواند آثار منفی جسمی، روحی و روانی به دنبال داشته باشد. و چون ظاهراً شما مجرد هستید، از این رو این نگرانی در شما مضاعف خواهد شد. بنابراین باید به دنبال علل و اسباب آن بوده و پس از شناخت آن در پی علاج و مداوای آن باشید، یعنی اموری که موجب این افزایش شهوت شده را ترک کنید. اما برای غلبه بر شهوت جنسی بهترین راه ازدواج است و چنان که امکان ازدواج ندارید، این راه ها را در پیش بگیرید. با دوستان پاک و با تقوا رفاقت کنید. از دوستانی که حریم و حدود الهی را می شکنند به شدت بپرهیزید. در مجالس دعا و محافل موعظه و نماز جماعت شرکت کنید. از پرخوری و غذاهای چرب و پر انرژی بپرهیزید. از مشاهده صحنه‌های مهیج و تحریک کننده جنسی دوری کنید و حتی به آن فکر نکنید. ورزش را در برنامه منظم و روزانه خود قرار دهید. سعی کنید هیچ وقت تنها نباشید. برنامه منظم مطالعاتی برای خود قرار داده و بکوشید اوقات فراغت خود را با مطالعه و فعالیت‌های علمی و فرهنگی مناسب و ورزش پر کنید. حتی المقدور هفته یک یا دو روز روزه بگیرید. چنانچه با وجود انجام راه‌های قبل، میل جنسی بیش از حد معمول است که در برابر آن احساس ناراحتی و ناتوانی می کنید، می توانید از یک پزشک در این مورد کمک بگیرید. جناب آقای دکتر حبشی، کارشناس محترم برنامه و صحبت‌های ارزشمندشون،
آیا با این نگرش و شناخت آثار شاید این عمل دست شد؟ نه، باز هم عمل فشارش بالاتر از اینه که فرد بخواد به نجات خودش برسه. این رفتارهای عملی چیه؟ رفتارهای عملی اینه که از شرایط خلوت پرهیز کنه. یکی از میدانهایی که فرصت تحریک رو فراهم میکنه خلوته. از ابزار تحریک اجتناب کنه. وقتی این آقا پسر دائما تو سایت ها میگرده و بعد یک فایلی هم از همه عکسهای تحریک کننده برای خودش داره و کوبلن مامان رو هم ور میداره یه گوشهی برای خودش قایم کرده و خب معلومه ابزار تحریک جنسیش دم دستشه. بعد اون دختر خانومی که بعد حتی فیلم های تحریک آمیز نگاه میکنه و در گوش دیگری هستن و با هم نجواهای تحریک آمیز نگاه، کتابهای عشقی میخونه و خب اینا طبیعیه که توی سایت های هرزه میگرده و خب اینا ابزارهای تحریک رو برای خودشون تولید میکنن. توی خلوت به محض اینکه چون این انرژی تو لحظه وارد میشه، اگر همونجا بشکوندش حله. ببینید چون این تحریکش الزامی نیست، بسته به میزان تسلیم شدنه. یا آقای گرفتار استبنا شده، همونجا یه بچه 4 ساله بیا تو چی میگه؟ میگه دیگه من شروع کردم، قادر به کنترل خودم نیستم. نه، تو اوج نیازم باشه تو لحظه متوقفش میکنه. پس حالا اگر این خلوت رو خودش بسازه، به محض اینکه تحریک پیش اومد بیا توی جب، شرایط تحریک رو دیگه نداره، خلوت رو از خودش گرفته. دختر خانمی که این فشار بهش میاد وقتی خودش رو با اتاقش رو خلوت و در اینم قفل کرده، خب طبیعیه که این اتفاق میفته. ولی اگر شرایط خلوت رو از خودش گرفت، تحریک براش فعال نیست. از ابزار بازدارنده استفاده کنه. این ابزار بازدارنده بخشش فکریه، میشینه نگاه میکنه به اون آثار اینهایی که هست وقتی میخواد بپردازه، یا اگر مثلا اینجا از اعمال دینی حرف زده میشه مثل روزداری، مثل قرآن، اینجور موقع ها با خودش قرار بذاره، یک خواست این کاری که ورق قرآن رو برای خودش باز کنه، نگاه به این شرمساری ناشی از این مسئله خودش یک، چون حزم میخواد اینجا، لذت میخواد، هر چیزی که بیاد این حزم و لذتش را ببره، عمل رو هم چیکار میکنه؟ آزاد میکنه. پس اگر ما اومدیم به چیزهایی که حزم را افزایش میده، وابستگی شدید میشه، به چیزهایی که حزم رو کاهش میده، این ممکنه گاهی عکس هم پسرخاله شهیدش باشه که توی اتاقشه، بعد دختر خانم به این عکسه که نگاه کرد برایش یه ابزار بازدارنده است، اینا از لذت به سمت نکبت میبره، پس نمیتونه براش تحریک کننده باشه. یکی از اگر اینها رو هم پشت سر گذاشت نشد، خیلی خوب به خودش میگه باید بعد از عمل اثر لذت رو ببرم. چه کار کنم؟ یک کار خوب اینه که ما روی بعضی از افراد کردیم، خیلی نتیجه خوبی دیدیم، گفتیم چون این تقصیل واجب میکنه دیگه، استمناع ناشی از این تقصیل واجب میکنه. خب من گفتم 3 دقیقه بعد از حد اکثر 3 دقیقه بعد از استمناع تقصیل میکنی، هر موقع وقت بود، هر شرایطی بود، این نیمه شب بعد بلند شه بره، خب الان مامان بابا چی فکر میکنن، یه نگرانی از این پیدا بکنه، 2 کی حوصله داره تو این جا بلند شه که بره. لذا این رفتار اخبار بعدش اینقدر کشنده است که دیگه میل لذت از اینجا رفته، میتونه اون گرایش یه چند نوبت این گرایش رو کنترل کنه دیگه محو میشه، چون قدرت احاطه بر نفسش چیکار میشه؟ میاد بالا، میتونه احاطه به خودش رو پیدا کنه. دیگه چه چیزی میتونه اینجا کنترل کننده باشه؟ برای خودش جریمه بذاره، جریمه هم تو چیزهایی بذاره که براش سخته. یه وقتی کسی میگه اگه این کار رو کردم 3 روز روزه میگیرم، خب ممکنه به روزه هم علاقه داشته باشه، چه بسا بگه به عشق روزه انجام میدهی، خیر این به دردش نمیخوره، بگینه چی هستش که بهش مصره و اگر اون دست بده محروم میشه. خیلی به این کلاس علاقه داره، اگه این کار کردم 3 روز این کلاس قد، خیلی به اون سریاله علاقه داره، اگه این کار کردم قد، خیلی به این کامپیوتره اصرار داره 2 هفته جمع، هر چیزی که براش زحمته اون رو به عنوان جریمه برای خود باز داریم، اینا چیکار میکنیم؟ اون لذت انجام رو میگیریم. من اینجور مواقع یه مراقبم به نظرم مهمه، من خودم به اینها میگم این مراقب خوبه یه آدمی باشه که پیش او احساس یک جور آرامش داره. من به بیمارای خودم که به من مراجعه میکنن شماره تلفن میدم، میگم اگر شما آقا پسر گرفتار شدی خواستی انجام بدی یه زنگی قبلش به من بدن. خیلی ها از اینها از اون نگرانی و اون زنگی که میخواد بزنه اصلا از خیرش میگذره. بارها میاد میگه آیتو 3 بار شماره تلفنتون رو گرفتم قطع کردم، بعد دیگه جلوی خودم رو بستم پیدا. یا اگر هم بالاخره زنگ میزنه، خب ما اینجا 2 کلام از همین حرفای بازدارنده میزنیم، بعد خودش میگه خب دیگه آرومم، خلاصم، خدا حافظ، شب بخیر.
عزیزان به پایان وقت این برنامه رسیدیم، امیدواریم مطالب ارائه شده مورد استفاده قرار گرفته باشه و همواره موفق و پیروز باشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار یکایک شما.
دوستان خوبم، برنامه جاذبه های ایران زمین اینک شما را دعوت به همراهی می کند.
هر گام گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی و شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما شنونده های عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر باشد انشاءالله. عزیزان همراه، با برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما خوبان هستیم. انشاءالله که وقت داشته باشید با ما در این برنامه همراه باشید. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده جاذبه های ایران زمین، در خدمت شما بزرگواران. همراهی بفرمایید. دوستان عزیز شنونده، با برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما بزرگواران هستیم و در ابتدای برنامه با هم سر میزنیم به استان هرمزگان و دیدار از جاذبه های گردشگری کیش. همراه ما باشید. دوستان خوبه شنونده، جزیره مرجانی کیش یکی از جذابترین جزایر خلیج فارس بوده و از طبیعت زیبا، سبز و منحصر به فرد با سواحلی آرام، ماسه های مرجانی، آب زلال و دریای شفاف با انواع ماهی های رنگارنگ و تزئینی برخوردار می باشد. مراکز گردشگری و دیدنی، ورزش های دریایی، مراکز غواصی، مراکز تجاری، بازارهای بین المللی، امکانات رفاهی و اقامتی متنوع چون هتل های 5 ستاره، متل و ویلاهای مدرن از جذابیت های کیش می باشد. با توجه به جاذبه های گردشگری و فضاهای زیبا و دیدنی و چشمانداز بسیار زیبای دریای هرمز، جزیره کیش مهمترین مقصد گردشگری جنوبی ایران به عنوان چهارمین مقصد گردشگری در جنوب غرب آسیا از سوی سازمان گردشگری اعلام شده است و سالانه نزدیک به 2 میلیون نفر گردشگر ایرانی و خارجی از آن بازدید می کنند. عدم نیاز به دریافت ویزای ورود برای کلیه اتباع خارجی یکی از زمینه‌های ورود گردشگران خارجی است. از شما دعوت می کنیم برای آشنایی بیشتر با این جزیره زیبا با ما همراه باشید. جزیره کیش که در دوران گذشته قیس نامیده می شده، حدود 90 کیلومتر مربع مساحت دارد و بیضی شکل می باشد. فاصله آن از راه دریایی تا بندر عباس 300 کیلومتر و جزیره قشم 225 کیلومتر می باشد. در دوران هخامنشی جزیره کیش به مهمترین مرکز صید مروارید تبدیل شده بود و بازرگانان بزرگ از سراسر دنیا برای تجارت به این جزیره رفت آمد داشتند. در یک دوره این جزیره به قدری مهم شده بود که حکمران خلیج فارس در آن ساکن شد. در قرن 16 میلادی پرتغالی ها به منظور تسلط بر بازارهای کشورهای قاره آسیا و منطقه خاورمیانه کشتی های جنگی خود را به اقیانوس هند آورده و خودشان تا دوران صفویه در جزیره کیش ساکن شدند. بالاخره جزیره کیش توسط شاه عباس صفوی از تسلط بیگانگان خارج شد. با توجه به موقعیت استراتژیک و مهم جزیره کیش در سال 1349 شمسی یعنی 1970 میلادی و پس از تایید توسط کارشناسان به عنوان یک منطقه توریستی تجاری بین المللی در نظر گرفته شد. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کارهای عمرانی برای توسعه این جزیره انجام شد که در دوران انقلاب این فعالیت‌ها متوقف شدند. پس از پیروزی انقلاب و با تأسیس سازمان منطقه آزاد کیش دوباره فعالیت‌های در جهت توسعه و عمران و آبادی این جزیره از سر گرفته شدند. انتخاب کیش به عنوان منطقه آزاد و برخورد سرمایه گذاران از معافیت‌های 15 ساله گمرکی و دیگر قوانین حاکم بر مناطق آزاد از جمله ورود اتباع خارجی بدون نیاز به اخذ روادید این جزیره را به منطقه جذاب برای فعالیت‌های اقتصادی بدل کرده است. با تأسیس سازمان منطقه آزاد کیش در سال 1371 شمسی 1992 میلادی این جزیره جانی تازه گرفت و دوران توسعه سریع کیش آغاز شد.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
اصفهان نیمی جهان،
دوستان بیشتر دیدنی های کیش شگفتی هایی است که طبیعت در طی سال های متمادی به وجود آورده و با دست بشر تغییراتی در آنها ایجاد شده است. یکی از شگفتی های کیش سواحل واقعا زیبای آن است. زمین در ساحل ماسه‌ای کیش از جنس مرجان بوده و در زیر نور خورشید درخشش نقره‌فام دارد. پدیده‌ای که در سطح جهان بی همتاست. کیش دریای آبی رنگ شفاف و روشنی دارد. به دلیل شفافیت و زلالی آب، کف دریا تا عمق چند متری قابل مشاهده است و به صورت آکواریوم طبیعی می باشد. کارشناسان محیط زیست این خاصیت را به وجود مرجان‌ها در پیرامون جزیره نسبت می دهند و معتقدند که مرجان‌ها به صورت طبیعی موجب تصفیه آب و شفافیت و زیبایی سواحل جزیره هستند. کیش به نسبت وسعت خود دارای یکی از وسیع‌ترین ساحل هاست و در دنیا کمتر ساحلی را میتوان یافت که در وسعت سواحل کیش قابل استفاده باشد و مسافران بتوانند با آرامش و دور از غوغاهای سواحل معروف در آن به استراحت بپردازند. خیابانها و بلوارهای کیش نیز به طرز زیبایی ساخته شدند و گلهای رنگارنگ جذابیتی خاص به این جزیره بخشیدند.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
سواحل مرجانی جزیره زیبای کیش یکی دیگر از جاهای دیدنی این منطقه زیباست. مناسب است بدانید کیش یکی از سرسبزترین جزایر خلیج فارس است. در دو دهه اخیر بیش از 10,000 هکتار از زمین‌های جزیره جنگلکاری شده است. کونه های عمده درختی کیش شامل لور، کنار، کهور، ایرانی و پاکستانی، آکسیا، کرد، آکالاپیتوس و نخل می باشند. درختان محلی جزیره به عنوان گنجینه های طبیعی جذاب و زیبا هستند. درخت لور یا انجیر معابد معروف ترین درخت جزیره است. این نوع درخت در نواحی جنوبی ایران رشد می کند. پوست کهنسال درخت لور و برگ ها و ریشه هایش که از بدنه اصلی آن آویزان هستند، آن را از سایر انواع درختان متمایز می سازند. این درختان ریشه هایشان طوری رشد می کند که مانند چتری بر روی زمین سایه می افکند و ممکن است تا چند صد سال عمر کنند. محیط زیست خشک جزیره به دلیل بسته بودن آن دارای جامعه زیستی محدود است و با این حال گونه هایی از پستانداران در این جزیره زندگی می کنند که مهمترین آنها آهوی ایرانی است. به علاوه پرندگان کیش و آبزیان پیرامون جزیره نیز از تنوع بسیار خوبی برخوردارند. انواع ماهی های خوراکی و ماهی های تزئینی زیبا و رنگارنگ، مرجان ها، صدف ها، دلفین ها، لاک پشت ها در آبهای پیرامون جزیره کیش یافت می شوند. عزیزان همراه، در کنار جاذبه های بی‌نظیر طبیعی آثار تاریخی کیش نیست، مورد توجه گردشگران آنچه که قرار می‌گیرد قدیمی‌ترین درخت انجیر معابد جزیره کیش می‌باشد. یاران همراه، از همراهی و همسفریتان سپاسگزار هستیم. ایام به کامتان و خداوند یار و نگهدارتان. دوستان عزیز شنونده، ضمن تبریک و تهنیت به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی ایران، دعوت میکنم با ویژه برنامه این ایام تحت عنوان بهار آزادی همراه شوید. انشالله که طرف توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد.
بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده باد قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران همراه شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. انقلاب شکوهمند ایران در سال 1357 هجری شمسی، 1979 میلادی و پس از سالها مجاهدت و استقامت مردم ایران به ثمر نشست و تغییراتی بنیادین و ارزشمند در تمامی جوانب زندگی مردم به وجود آورد. به طور کلی هر انقلابی با دگرگونی و تغییر همراه است و این میل به تغییر و بهبود بخشیدن شرایط از خصوصیات اصلی اکثر انقلاب هاست. انقلاب اسلامی ایران بر اساس شاخص ها و اصولی که ریشه در اسلام داشت شکل گرفت، از جمله ایثار و فداکاری، عدالت طلبی و مبارزه با ظلم. همین امر باعث شده است که انقلاب ایران یکی از بی‌نظیرترین انقلاب هایی باشد که پایه و اساس آن را دین و اخلاق تشکیل داده است. این انقلاب توانست علاوه بر تغییر در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی، در حوزه هنر نیز اثرات مثبتی بر جای بگذارد و بسیاری از هنرمندان را از همان سالهای نخستین انقلاب همراه خود کند. آنها با میل به تغییر در هنر دست به کار شدند و آثاری خلق کردند که در آن افکار و اندیشه‌های ناب انسانی و انقلابی قابل مشاهده بود. هنر انقلاب مدافع و مطالبه‌گر ارزش‌هایی است که در جریان انقلاب به وجود آمدند و هنرمندان در طی سال‌ها به این آرمان‌های انقلابی پایبند مانده و در نشر و نمای هرچه بیشتر آن کوشیدند. آنها توانستند نشان دهند که می توان هم هنر ارزشمند خلق کرد و هم در این حال نسبت به انسان و ارزش‌های انسانی نیز متعهد و تأثیرگذار بود. در واقع باید گفت هنر انقلاب فقط برای زیبایی انتزاعی نیست، بلکه برای زیباتر کردن زندگی، این است که در زندگی فردی و اجتماعی انسان تأثیر داشته باشد. انقلاب اسلامی همه آثار تولید شده در امور هنری را معطوف به ارزش‌های الهی و انسانی کرد و شرایطی ایجاد کرد که هنرمندان بتوانند وارد جریان حوزه هنر انقلاب شوند. یکی از مهمترین گام‌های انقلاب پرورش انسان و رساندن او به اوج سعادت و کمال انسانی است و برای رسیدن به این هدف ارزشمند، هنرمندان بسیاری را از انواع هنرهای تجسمی و غیر تجسمی به خود جذب کرد. در این خصوص از میان هنرمندان انقلاب میتوان به نقاشانی چون علی وزیریان، محمود فرشچیان و در حوزه سینما به مجید مجیدی، ابراهیم حاتمی کیا، کمال تبریزی، سید رضا میرکریمی و از میان شاعران به حمید سبزواری، سید علی موسوی گرمارودی اشاره کرد. از میان شاخه‌های مختلف هنر انقلاب، یکی از مهمترین آنها هنر سینما و تلویزیون است. این هنر شاخص‌ترین هنر ایرانی است که در داخل و خارج ایران به هنر اول معروف و شناخته شده است و محبوبیت آن در سال‌های پس از انقلاب با هیچ هنر دیگری قابل مقایسه نیست. از سینما ایران به عنوان یکی از باسابقه ترین سینماهای جهان یاد می شود. سینمایی که از سال 1900 میلادی فراز و فرودهای مختلفی به خود دیده است. گرچه نمی توان از برخی دستاوردها و موجهای تحول خواه در سینمای پیش از انقلاب اسلامی چشم پوشی کرد، اما این سینما از سال 1357 هجری شمسی، 1979 میلادی رنگ دیگری به خود گرفت. دوستان عزیز، همچنان با برنامه بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با شما همراه هستیم. هنر سینما در اوایل پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی کم فروغ ظاهر شد، اما کاملا امری طبیعی بود چون نیاز داشت با رویکردی جدید و و به دور از فیلم‌های نامناسبی که قبل از انقلاب ساخته می‌شد خود را سر و سامان بخشد. کم کم با پیدایش نیروهای مستعد هنری و سینمایی که شاید تمایلی به بازی در سینماهای قبل انقلاب نداشتند و یا زمینه بروز استعدادهای آنان فراهم نبود، تولید فیلم‌های ارزشی و فاخر به معنای واقعی شروع شد و ژانر جدیدی را به ژانرهای سینما افزود. بدین سان سینمای پس از انقلاب ایران با کنار زدن موج ساخت فیلم‌های مبتذل دوران پیش از خود به جریان‌سازی فرهنگی در ایران و منطقه پرداخت. با پیروزی انقلاب اسلامی، هنرمندان مسلمان و متعهد انقلابی رشته‌های مختلف هنری رادیو، تلویزیون، سینما را مورد بررسی قرار دادند و تغییرات بنیادی در آن به وجود آوردند. در این میان شاید مهمترین و برجسته‌ترین نظریه پرداز که در حوزه هنر و سینما و رسانه نگاهی دقیق و نقادانه داشت، شهید سید مرتضی آوینی بود. مرتضی آوینی کارگردان، مستندساز، روزنامه‌نگار و هنرمند ایرانی بود که مجموعه فیلم‌های مستند تلویزیونی او درباره جنگ ایران و عراق با نام روایت فتح شناخته شده است. رویکرد شهید آوینی به هنر، به خصوص سینما، رویکردی انقلابی بود. او در توصیف هنر انقلاب میگوید: هنر انقلاب قالب و ماده هنر غربی را میگیرد و اما بدان روح و صورتی تازه خواهد بخشید و در نهایت از لحاظ ماده و قالب کار نیز از هنر غربی تمایز خواهد یافت و در مراحل بعدی سعی خواهند کرد که در ماده هنر و قالب‌های آن نیز تغییراتی متناسب با روح و عهد خاص خیش ایجاد کند. شهید آوینی سینما را به عنوان رسانه‌ای برای رساندن صحیح و درست مفاهیم می‌داند. در حقیقت شهید آوینی ماهیت سینمای اسلامی و انقلابی را پیریزی می‌کند و ویژگی‌های هنر اسلامی، یعنی تعهد، نگاه انسانی، فطری بودن، رسیدن معرفت خدا و مبارزه با جریان‌های باطل را در آثار خود به فعلیت می‌رساند. به گونه‌ای که به حق می‌توان او را تئوریسین و اولین معمار اندیشه هنر انقلاب نامید. یکی از مهمترین نکاتی که در هنر انقلاب و هنر فیلمسازی مشهود است، توجه به نهاد خانواده و حفظ حرمت و کرامت زن در سینما و جامعه است. سینمای قبل از انقلاب و فیلم فارسی های آن دوران هم ترکیبی از بازیگران زن و مرد بود، اما فضای غیر اخلاقی حاکم بر آن موجب می شد تا زنان کمتری وارد حوزه حرفه‌ای در سینما شوند. دوران پس از انقلاب اما شاهد رشد و تعالی حضور زنان در عرصه سینمایی هستیم که در دنیا حرفهای زیادی برای گفتن دارد و ضمن توجه به کرامت ذاتی و متعالی آن، فرصت‌های بی‌نظیری برای حضور سالم و بی‌حاشیه و به دور از ابتذال آنان در سینما و تلویزیون فراهم آورد. لذا امروزه حضور زنان در سینما ایران تنها در جایگاه ابزاری تجاری برای افزایش جذابیت‌های ظاهری و فروش فیلم‌ها نیست، بلکه آنان جدای از بازیگری در نقش‌های کلیدی سینما همچون نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی هم حضوری پررنگ دارند. یکی از نقاط قوت سینمای ایران که شاید در مقام مقایسه کمتر کشوری را بتوان در این زمینه برتر دانست، حضور پرتعداد فیلم‌های ایرانی در رویدادهای سینمایی و
کسب جوایز معتبر سینمایی است. به جرأت می توان گفت هیچ رویداد سینمایی معتبر جهانی و بین المللی را نمی توان یافت که فیلم و فیلمسازان ایرانی در آن حضور نیابند. سبد افتخارات سینمای ایران مملو از جایزه های معتبر سینمایی از اسکار تا کن است و درخشش سینماگران ایرانی در جشنواره های سینمایی تبدیل به امری عادی شده است. سینمای ایران 14 سال پیش با بچه های آسمان برای اولین بار نامزد اسکار شد و 12 سال بعد با جدایی نادر از سیمین موفق به دریافت این جایزه مهم سینمایی شد و امسال نیز با فیلمی ساخته مجید مجیدی خورشید به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در مهمترین اتفاق سینمای دنیا شرکت کرده است. فیلم خورشید چندی پیش در بخش مسابقه جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد و جایزه استعداد نوظهور به روح الله زمانی به بازیگر نوجوان این فیلم تعلق گرفت.
شکست می شود حکومت بابا پا بریده می شود سر از تن غرام ها شروع انقلاب سلطه جهانی است غروب فتنه های غرب آنی است تمام فتنه ها نشانه های آخر از زمانی است حقیقت جهان اسلامی است نامه های رهبرم و نامه های رهبرم و نامه های رهبرم ندای آسمانی
از دیگر کارگردانان و فیلمسازان مطرح ایرانی به نماینده سینمای فاخر ایران به شمار می روند. می توان به ابراهیم حاتمی کیا، محمد حسین مهدویان، سیروس الوند، داریوش مهرجویی اشاره کرد. در مجموع باید گفت یکی از زیبایی های انقلاب اسلامی هنر انقلاب است که در طی مسیر تغییرات و تحولاتی که در انواع هنرها به وجود آورد منجر به پدیدار شدن سینمای فاخر در ایران گردید و سینمای ایران را از روی کردی صرفا تجاری سرگرم کننده و بی رونق در پیش از انقلاب به سینمای پویا اخلاق مدار و انسان ساز تبدیل کرد. خب دوستان عزیز، از اینکه با ویژه برنامه بهار آزادی ویژه 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه شامگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما یاران گرانقدر را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
دل دیوونم از تو، تنها نشونم از تو، یکس یادگاری که خودت هم نداری، شده رفیق شبها وقتی که خیلی تنها، میگیرمش رو به رو بازم میشی آرزون وقتی تو رو ندارم وقتی که بیقرارم چشامو باز میبندم شاید بیایی کنارم دل دیوونم از تو تنها نشونم از تو یه عکس یادگاری که خودتم نداری شده رفیق شبهام وقتی که خیلی تنهام میگیرمش رو بروم بازم میشی آرزو یادگاری شده رفیق شبها میگیرمش رو برو وقتی که خیلی تنها چشامو باز میبندم به گریه هم میخندم رفیق خستگی هم باز به تو دل میبندم
به گفته اردشیر زاهدی، محمد رضا پهلوی خواستار بازپسگیری نامه وزارت خارجه به هویدا می شود و نشان می دهد که سیاست کرنش در مقابل غرب سیاست شخصی هویدا نیست بلکه ریشه در تفکر پهلوی دارد. رژیم پهلوی با خرید برخی روزنامه‌نگاران و رسانه‌های غربی آنها را وادار می کند به ستایشگری شاه و ارائه تصویر مطلوب غربی ها بپردازند. یک گروه از کارشناسان روابط عمومی در آمریکا و اسرائیل به همراه معاون وزیر اطلاعات اسرائیل وارد ایران می شوند. اسدالله علم در خاطراتش می گوید به اعلی حضرت عرض کردم اسرائیلی ها امروز می آیند که مذاکرات مربوط به تبلیغ برای شاه را شروع کنند. سوالات کلی و اساسی از ما کردند که می خواهید چه نوع تصویری از خود در دنیا بگذاریم و از چه طرقی؟ کتاب، جراید، تلویزیون، دانشگاه ها و غیره. به شاه عرض کردم شما می خواهید خود را دموکراتیک معرفی کنید یا یک چیز دیگر؟ اگر اجازه بفرمایید بگویم دموکرات. فرمودند بسیار خوب، همین خوب است. در این ماجرا نیز شاه می‌کوشد با تبلیغات مصنوعی مراقب باشد که مبادا خاطر غربی‌ها آزرده شود.
هموطنان عزیزم شبتون بخیر باشه. خیلی ممنونم از شما که همچنان با این شبکه رادیویی رادیو ایران همراه هستید. امروز همکارمون آقای علی رشیدی در مجلس شورای اسلامی حضور داشتن و گزارشی رو تهیه کردن که در این فرصت دعوت میکنم بشنوید.
شنوندگان عزیز، من سلام عرض میکنم اجاب آقای دکتر فرهنگی سخنگوی محترم هیئت رئیسه مجلس. نشست خبری داشتن.